سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ انشالله که همیشه حالتون خوب و تنتون سالم و تر و تراز و میزون باشید. بچه ها، اومدیم با کتاب نیمکت داغ، یکی از دیگر نوشته های آقای حمید رضا صدر عزیز. کتاب قبلی پسر روی سکوها تمام شد و این دفعه با نیمکت داغ شروع کردیم، با از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوز مورینیو. این کتاب آقای صدر در نشر چشمه به چاپ رسوندن در سال 1391 به چاپ رسیده. صفحه دوم این کتاب نوشته: به یاد رسول مددنوعی، حسین فکری و رایکوف که به فوتبال ایران خدمت زیاد کردند و فوتبال ایران را دوست داشتند. ورق میزنیم، فهرست رو میبینیم. این کتاب هلوهوش 366 صفحه است. یک مقدمه ای داره که با هم دیگه شروع میکنیم از امروز به خوانش این کتاب. احتمالا اولین چیزی که از تماشای فوتبال آموختیم این بود که نتیجه بازی خوب همیشه مترادف با پیروزی نیست. اینکه بازی تماشایی همیشه خوشحالتون نمیتونه بکنه. اینکه نتیجه بازی بد هم همیشه شکست نیست. اینکه بهترها همیشه برنده نمیشن. اینکه پیروزی و قهرمانی معیار روشنی برای جنبندی ناکامی و توفیق و تبیین سقوط و پروازه. ولی پرسش‌های پرشماری هم ما رو نشونه میره به یه رمز و راز نهفته در جابجایی‌های به ظاهر ساده، عقب و جلو رفتن‌ها، افزایش و کاهش تعداد بازیکنان در یک خط یا یک منطقه، در جلو و عقب میدان. بنابراین نگاهمان را از چمن سبز به نیمکت مربیان برمیگردانیم، از بازیکنان و ستاره‌های محبوبمان به سوی مردانی که همیشه هم سرشناس نبودند، همیشه هم محبوب هم نبودند. روی نیمکت پشت دروازه می‌نشستند، کنار زمین گاهی خاموش و آرام مثل علی دانایی فر مربی تاج و استقلال و گاهی بسان آلن راجرز مربی پرسپولیس همیشه ایستاده برابر دوربین‌ها. بعدها از خود پرسیدم نخستین مربیانی که شناختیم چه کسانی بودند؟ آنها را برای چه به یاد می‌آوریم؟ پیروزی تیم‌هایشان اهمیت داشتند یا بازی‌هایی که ارائه دادند؟ شخصیتشان قوی بود یا هوش فراوانی داشتند؟ ستاره‌های بزرگی در تیمشان بازی می‌کردند یا با دست خالی جلو می‌رفتند؟ مدیر بودند یا مربی؟ نخستین مربی ایرانی که شناختیم حسین فکری بود، در کسوت مربی تیم ملی، زمانی که کروات می‌زد و کت و شلوارهای آراسته می‌پوشید. شیرین سخن بود و نغزگو، نویسنده و دست به قلم، اهل نیش، اهل نوش، شجاع، دریادل، اهل نق زدن، نیش زدن. فکری افتخار آفرین بود با راهیابی تیم ملی به المپیک توکیو. ولی در گذر زمان دریافتیم بیشتر از تهیج و بازی‌های روانی و همینطور سیاسی این بود تا زمینه‌های تاکتیکی بر آنها غلبه پیدا کنه. باشگاه عقاب به رهبری فکری، باشگاهی که طرفدارش شدم و تماشاگر همیشگی بازی‌هایش. به رغم در اختیار داشتن بازیکنان نامدار و ارائه بازی‌های هیجان‌آور، در صف ناکامان جا گرفت. در حالی که پاس با مربیگری حسن حبیبی و به مدد نظمی آهنین بازی‌های سنجیده‌تر، نتماشایی‌تر، ارائه بهتری می‌دادند و قهرمان لیگ شدند. جایی که نمی‌توانستیم فوتبال هیجان‌انگیز را با فوتبال سنجیده مقایسه کنیم. فوتبال تکیه داده بود به نام‌ها و بازی‌ها مبتنی بر احساسات‌گرایی. اینها روی فوتبال بنا شده بود تا تاکتیک. در نیمه نخست دهه 50 ورود رایکوف به فوتبال ایران نگاه ما را به فوتبال تغییر داده بود. مردان او در تیم تاج آن سالها که بعدها نام استقلال گرفت هماهنگی داشتند که نمونه اش را روی چمن امجدیه ندیده بودیم. فوتبال بدون تلف کردن وقت برای بازی با توپ، با حرکات دائمی بازیکنان در میدان، با جابجایی، با پرهیز از دریبل‌های تماشاگرپسند و سانترهای بی‌ثمر، اون هم مبتنی بر عادت. شون آلمانی و رمزی انگلیسی به دلیل راهیابی آلمان و انگلیس به فینال جام جهانی 1966 مربیان سرشناس اواخر دهه 1960 شدند. می توانستیم بخشایی از بازی‌های این دو تیم را ببینیم. با جدل و بحث درباره تفاوت حرکت‌یابی چارلتون در قلب سه مرد میانی انگلیس و بکنباور کنار یکی از دو هافک آلمان، دورانی که بیشتر خواننده فوتبال بودیم تا تماشاگر آن. وقتی مجله‌ها و روزنامه‌ها از هررا به عنوان استاد دفاع در فوتبال یاد کردن، به خواندن قناعت کردیم. تماشای بازی‌های اینتر عصر او بعدها هم به دشواری میسر شد. به ندرت بازی از مردان بیل در لیورپول دیدیم. سال 70 ماریو زاگالو رو روی نیمکت تیم رویایی برزیل شناختیم. با تماشای چهرهش روی صفحه تلویزیون با آغاز بخشای مستقیم مسابقات فوتبال. میدانستیم او بدون پله، جرزینیو، آلبرتو و جرسون نمیتوانست مربی تیم قهرمان جهان شه. نه، اصلا نمیتوانست. سالهای اولیه دهه 1970 با تماشای آژاکس سهرآور به رهبری میشل و بعد کواچ سپری شد. دورانی که در یوهان کرویوف، جانی رپ و هولشوف چیزی بیشتر از سری دویدن و استادانه ضربه زدن جلب نظر نمی‌کرد. چیزی با اهمیت تر از پیروزی. هلندی‌ها هماهنگی حیرت انگیزی داشتند و وصف نشدنی، توصیف ناپذیر. تیم ملی هلند در فینال جام جهانی 1974 مغلوب آلمان غربی شد، ولی جایگاه تاریخیش محفوظ باقی موند. خوشبختانه تاریخ فقط به فاتحان تعلق نگرفت، چنانکه تراوت نمایش برزیل به رغم سقوط در جام جهانی 1982 برابر ایتالیا فراموش نشد. رویکرد تل سانتانا اهمیت خود را پیدا می‌کرد، پررنگ‌تر می‌شد. بعدها با وجود ستایش ستاره‌های یوونتوس، برنامه‌های لیپی را نادیده گرفتیم. می‌دانستیم الکس فرگوسن بزرگتر از بازیکنانشه. می‌دانستیم چلسی بدون جوزه مورینیو پس از نیم قرن قهرمان لیگ نمیشه. می‌دانستیم بارسلونا بدون پپ گواردیولا و اعتقادش به فلسفه توتال فوتبال عصر طلایی دیگری را تکرار نمی‌کنه. بنابراین پرسش سیستم‌ها چگونه قوام گرفتند و روند دگرگونی روی چمن سبز چگونه بوده را تکرار کردیم و تکرار. انگاره اولیه این کتاب برتافته از تحلیل‌های تاکتیکی بود. اینکه تیم‌های اولیه تاریخ با تعداد پرشمار مهاجم و تعداد انگشت شمار مدافعان بازی می‌کردند. اینکه سیر تطور تاکتیکی چه بوده؟ رویکرد تاکتیکی در چه ادواری تغییر کرده و تاریخ فوتبال چگونه ورق خورده؟ مربیان مورد بحث یا جایگاه تاکتیکی برجسته‌ای دارند یا اهمیت تاریخی ویژه‌ای؟ ترتیب ارائه آنها در فصل‌های کتاب مبتنی بر تقدم تاریخی است و می‌توان از دورانی به دوران دیگر با نوعی پیوستگی تاریخی به روند تغییرات تاکتیکی از عصری به عصر دیگر دست یافت. نخستین مربی ارائه شده چامپ من انگلیسی در دهه 1920 است و آخرینش پپ گواردیولا در آغاز دهه 2010. مربیانی که می‌توانستند در دهه‌های بعدی مورد اشاره قرار بگیرند عبارتند از روکو، استاین، کلاف، شون، هاپل، کرویوف، رابستون، ژاکه و فنگال. امیدوارم خوانندگان ناآشنا با تاریخ فوتبال ایران و آسیا از دیدن نام حشمت مهاجرانی در سیاهه ارائه شده تعجب نکنند. این کتاب بدون پرداختن به فوتبال ایران با حفره خالی در قرار گرفتن فوتبال آسیا در ویترین جهانی روبرو می شد. جایگاه مهاجرانی میان مربیان آسیایی یگانه است. پیش از او اکثر تیم‌های آسیایی در دیدارهای مقدماتی جام جهانی غایب بودند و نمایندگان راهی شده مسیر کوتاهی را طی می‌کردند. کره جنوبی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی 54 فقط با ژاپن روبرو شد. کره شمالی برای راهیابی به جام جهانی 66 فقط از صد استرالیا گذشت. اسرائیل فقط با انجام دو بازی با نیوزلند و دو دیدار با استرالیا راهی جام جهانی 70 شد. آسیایی ها از جمله ایران در جام جهانی 1974 در مسافه با استرالیا ناکام ماندند. مهاجرانی اولین نماینده واقعی آسیا بود که راهی جام جهانی شد. او تیمش را در مسافه با همه نمایندگان قاره آسیا به علاوه استرالیا در ویترین جام جهانی جای داد. او برای اولین بار تیمی از غرب آسیا را راهی جام جهانی کرد. او در ایران با ساماندهی تیم‌های ملی جوانان بنای نو در انداخت و رکورد قهرمانی در آسیا بر جای گذاشت. انجام یک گفتگوی مفصل با او و مرور بازی‌های تیم ملی به رهبری او ترکیب بخش او در این کتاب است. اگر چارچوب کتاب اجازه می‌داد به دنیای مربیگری رایکوف هم می‌پرداختیم. همینطور به حسین فکری و پرویز دهداری. شاید روزی روزگاری دیگران به توصیف اهمیت آنها در تاریخ فوتبال ایران بپردازند و گوهرهای نایاب را دوباره صیقل بدهند. امیدوارم این سطور سیاه شده مقدمه نگاه جامع‌تری به دنیای پر رمز و راز مربیان قلمداد شود. آغازی برای مکاشفه بیشتر که این قصه پایان ناپذیر است. حمیدرضا صدر، تهران، پاییز سال 1390. خب، صحبت از هربرت چاپمن، مردی که میخواست سلطان باشد میشه. شروع میکنیم به خوندن. با ورود به سالن استادیوم امارات، اولین چیزی که جلب نظر می‌کرد مجسمه نیمتنه برنزی بود. مجسمه تیره مردی با کت و کراوات. اگر اهل هنر بودید شاید در می‌یافتید که آن نیمتنه اثری است از اپستین، مجسمه ساز مشهور که اهل هنر نبودید متاسفانه. تبسم نقش بسته بر صورت پیکر توجهتان را جلب می‌کرد. تبسم شیرین. این مجسمه هربرت است، مربی با عنوان مردی که آرسنال را ساخت، معمار فوتبال بریتانیا در فاصله جنگ جهانی اول و دوم، مردی که پیروزی و اقتدار مدیریتی را در آرسنال گره زده و هر یک را الهام بخش دیگری کرده، تکمیل کننده هم، آن هم در دورانی که محافظه‌کاری مفرد جریبان اتحادیه فوتبال انگلیس را چسبیده بود، در اصلی که آرسنال در جا می‌زد بدون جام، بدون افتخار. این مربی وارد شد، همه چیز را زیر رو کرد. آرسنال پوست انداخت، نو شد. درونی و بیرونی، ظاهر و باطن. جوراب‌های سیاه جایشان را به جوراب‌های با حلقه‌های آبی و سفید دادند. آستین پیراهن‌ها با این توجیه که رنگ سفید حین دویدن بهتر دیده می‌شوند، پیش از بازی با لیورپول در مارچ 1933 سفید رنگ شدند. روی پیراهن بازیکنان شماره‌ها نقش بستند. رنگ توپ‌ها سفید شدند. برای اولین بار تمریناتی در شب زیر نورافکن‌ها برگزار شدند. ساعتی با قطر 3 متر در استادیوم نصب شد. ساعت معروف کلاک اند. سکوها نو شدند. دروازه های ورودی تغییر کردند. نام ایستگاه قطر به ایستگاه آرسنال تغییر یافت. رفت و برگشت بازیکنان با اتوبوس های ویژه انجام شد. بازی های دوستانه خارجی مثل بازی با پاریس برگزار شدند. چاپمن بود که پیشنهاد ورود همزمان و موازی بازیکنان دو تیم فینالیست جام حذفی را به مقامات اتحادیه فوتبال ارائه داد. او بود که ابزار و وسایل جدیدی برای تمرینات تهیه و برپا کرد. او بود که بحث‌های فنی روز پیش از بازی روی می آورد. دور هم، روی تخته، روی کاغذ، آنچه را که همیشه مد نظرش بود در آرسنال به کمال رساند و پیروزی گره خورد. احتمالاً نخستین مربی بود که در جزیره برای کسب پیروزی در بازی‌ها دورخیزهای حساب شده انجام داده بود، برنامه ریزی کرده بود، تئوری‌هایی را اجرا کرد. تاریخ فوتبال در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم بدون او ورق نمی‌خورد. خیلی عالی، مرسی که همراهمون بودید. می‌خوایم کوتاه باشه که گوش بدید و همینجوری با هم دیگه جلو میریم. دمتونم گرم، تا فردا، خدا نگهدار.